بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم السلام صلواتي مرحمة عرض کردیم بخوایم در تاریخ تحلیل کنیم. ما تو این جلسه توقع نداریم که کسی تحلیلگر تاریخ بشه. غرضمون اینه که یه وقت برای ما مطلبی اومد یا یکی مثل من یه منبری رفت براتون، ببینید این داره علمی حرف میزنه یا غیر علمی. اگر یه مطلبی گفت و تذکر نداد که همه مذاهب اسلامی با اختلافاتشون قبول دارن، یک، که این یه روش. دو، نگفت. خب دو تا راه دیگه، من دیشب عرض کردم، میگن پیامبر فرموده همه درهای شارعه یعنی بازشونده به سوی مسجد را ببندید جز باب علی، و همه پنجره های بازشونده به سوی مسجد را ببندید جز پنجره ابوبکر. خب شما اگه اولی رو میپذیری دومی رو نمیپذیری، باید دلیل داشته باشی. به این دلیل این درسته، به این دلیل اون یکی نادرسته. یعنی ما بخوایم نظریه تاریخی بپذیریم، باید حتما به دلیلی اون یکی رو رد کنیم. اگر یکی گفت این اتفاق افتاده و تذکر نداد به مخالفش، معلومه بحثش علمی نیست، خطرناک. همون کاری که مسیر تشیع انگلیسیه. تو مسیر تشیع انگلیسی یه روایت ضعیف السند و استناد میکنه که امیرالمومنین سلام الله علیه دستور داد به سب اون دو نفر. اون دو نفر هیچ احترامی نزد خدا و رسول ندارند. توجه فرمودین؟ کلن کسی که ناسبی دشمن اهل بیته قبیح ترین قبح رو مرتکب شده. یعنی ای کاش کسی معاذ الله دور از محضر شما حرامزاده باشه، زنازاده باشه و هر قبحی که شما خیال کنید، ولی ناسبی نباشه. این در مقام مقایسه. این یه بحثه، اما یه بحث اینه که ما توی جریانی قرار گرفتیم که شب‌های آینده بحث خوارج برسیم. ثمره خوارج که داعش امروز رو توضیح میدم، ببینید چه اتفاقی داره میفته، چطور دشمن علیه ما بسیج شده و این همه آدم کشته شده. خب آیا اهل بیت امام صادق سلام الله علیه این دستور داده شیعیانش فحش بدن به اون دو نفر؟ بعد خود امام صادق علیه السلام تو مجلس مثلا منصور دوانیقی وارد شده، خطابش امیرالمومنین، قطعا قبول که نداره امیرالمومنینه، ولی غیره اون میگفت میکشتنش. امام هادی علیه السلام مجلس شراب بردن و اون میگه یا امیرالمومنین عفو کن. اون یه شرایط خاصیه و فایده هم نداشت امام انتحار میکرد کشته میشد اونجا. به چه دلیل امام کشته بشه؟ چی دستاورد داری؟ خب این جریان از این حرفا میزنه و هی هم پخش میشه. بعد هم میگیم هیچ جام که اینجا خصوصیه، اونجا خصوصیه، اینجا خصوصیه، ولی هی توسعه پیدا میکنه. در حالی که تقریبا ما امامی رو نداریم که اگه باخبر میشد از مخالفینش کسی بیماره به عیادتش میرفت. خب عیادت از بیمار دلجوییه. باورتون میشه شما امام میرفت عیادت یه بیمار، بعد میگفت بر خودت و پدرت لعنت؟ میشه؟ در تشییع جنازه اینا شرکت میکرد، زیر تابوت فحششون میدا؟ من صلى خلفهم في الصف الاول كمن صلى خلف رسول الله. این صحیح هست، در کافی هم هست. میگفت پشت برید تو صف اول اینا، یعنی نذارید تو عمل تو جامعه شقاق ایجاد بشه. همینی که ما از نظر فکری با اینا تفاوت داریم خیلی داستانه دیگه. نیاز نیست که شما الکی اینا رو حساسیتشون رو تحریک کنی. اون کاری که تشیع انگلیسی میکنه اینه که یه چیزی رو میگه، صد تا رو نمیگه. اینا مخالف داره. در شاگردان ائمه تقریبا همه ائمه ما شاگردان مخالف داشتن. همین امیرالمومنین صلوات الله علیه که در حکومتش بحث میکنیم، 66 هزار نفر از کوفه اومدن در صفین شرکت کردن. کتاب کشی میگه 50 تا از اینا شیعه بودن. به نظر شما امیرالمومنین با دشنام میتونست اینا رو منسجم کنه با معاویه بجنگه. بحث من الان امروز بحث وحدت و غیر وحدت نیستا، بحثم اینه اون جریانی که تو جامعه دنبال اینه که بگه این است. الان مثال از اسلام آمریکایی هم میزنه، یه چیز میگه صد تا چیز نمیگه. ما باید بدونیم تو هر موضوعی حداقل دو تا مطلب هست، تقریبا گاهی 10 تاست. و اگه من یکی رو انتخاب میکنم به چه دلیل بقیه رو رد کردم؟ توجه فرمودی؟ اگر من دشنام میدم به سایر مسلمین طبق یه روایت، به فرض که اون روایت باشه، اون باقیشو چه کار میکنه؟ اون همه روایت، اون سیره معصوم، این همه شاگردی که داشتن، اینو چه کار میکنه؟ کسی که یکی رو برداره باقی مخالفاش رو توجه نکنه، دنبال اینکه گول بزنه مردمو. کما اینکه از امیرالمومنین شمشیر کشیدن و گردن زدنش هست، اما اینکه این امیرالمومنین رو تو مسجد اومد سخنرانی کنه، علیهش سه بیت شعر گفتن، یک صدا فریاد دادن مذله مذله، یعنی گفتن تو ذلیل کردی مسلمان ها رو، گردن زد. اگر بخوایم یه طرفه بریم، برامون دا تاریخ میشه یه معمای پیچیده که هیچی توش معلوم نیست. غیر از اینکه آدم ها اینقدر بسیط نیستن. شما میبینید در یه برهه یه آدم یه خطایی میکنه، در یه برهه یه رشادتی میکنه، چون معصوم نیست. ما معمولا یه فقرش رو توجه میکنیم. این خیلی موضوع مهمیه رفقا. همین چند روز پیش از قول مرجع تقلید یه مطلبی نقل شد، بعد یکی هم که مثلا دستمال به سرش بود تو صفحه اینستاگرامش هرچی از دهنش در اومد به اون مرجع بزرگوار گفت. بعد که تکذیبیه اون مرجع صادر شد، پر رو گفت بله میگفتم تعجبه. آقا شما اول مطمئن شو. یه بدبختی امروز ما اینه که ما که حال نداریم بریم ببینیم، تو برامون پیغام میاد، روایت میاد، تاریخ میاد. برای من که اینجوریه، روزی نیست که روایت یا یه فقره از تاریخ نیاد. دو طرف هم میگن اون واقعیت وقتی درسته که شما یکی انتخاب کنی مخالفش رو به دلیل نقد کنی. به چه دلیل اینو انتخاب کردی و اون رو رد کردی؟ انتخاب تکی کافی نیست. این خیلی موضوع مهمیه، بیش از این بهش نمیپردازم. خب امیرالمومنین صلوات الله علیه که به حکومت رسید در یه شرایطی بود. یکیش این بود که چهره اهل بیت بد جوری تخریب شده بود. اصلا رسول خدا از بین رفته بود تو جامعه. یعنی من این رو که میخوام بگم بدنم میلرزه که یه برهه مسلمون ها به جایی رسیدن که وقتی یه نفر از پیامبر میخواستن بگن یک نفر خیلی با تقواه، الان تو شما بگن یه جوونی خیلی با تقواست، یعنی میگین نماز اول وقت میخونه، غیبت نمیکنه، تهمت نمیزنه، اینطوری میگید درسته؟ یه شاخصای اولیه، چشمش پاکه مثلا، یه چیزای ظاهریش ایناست دیگه، ما که به دلها را نداریم. وقتی میخواستن به نفر یکی خیلی با تقواست، میگفتن از پیغمبر روایت نقل نمیکنه. توجه کردید؟ خب یه سناریو عظیمی چیدن که پیامبر رو تخریب کنن. دلیلش هم این بود که بعد از رسول خدا وقتی آقایون اومدن سر کار، فرض کنید بلا تشبیه رو این منبر معصوم منبر میرفته، بعد بگن کاشانی بیاد بشینه، قابل قیاس نیست دیگه، تراز نیست، چه کار بس بکنیم؟ راهی نیست الا این که اون بزرگ و از اون بالا برای تراز کردن بیاریم پایین، این حقیرم برای بردن بالا ببریم بالا. این جریان تو جامعه نظاممند اتفاق افتاد. یعنی سناریو عظیم چیدن پیامبر تخریب بشه. کلن جریان استکبار دنبال تقدس زداییه، چون تقدس برد داره. اومدن با پیامبر قبل از حدیبیه یه مذاکره‌ای بکنن، دید که مسلمان‌ها یه جای شیرجه میزنن رو خاکی، تعجب کرد و یالالعجب اینا چی میخورن روزا اینجوری میشن، چی مصرف میکنن. رفت جایی دید پیامبر داره وضو میگیره، اینا شیرجه میزنن، آب پیامبر به زمین، آب وضو پیامبر به زمین نریزه، این قطرات مبارک مثلا از معاصن پیامبر میچکر رو تبرکن برمیدارن. برگشت گفت شماها یه گله زن با خودتون تو جنگ ها میبرید و رقص و آواز و کباب بریون میدید، اینا تا تبل جنگ میزنن فرار میکنن. این یه آدمایی دورو برشن که آب وضوشو مقدس میدونن، اینا نمیذارن شما این پیغمبر رو بکشید، اینا رشادت طلبن، توجه میکنن. لذا صلح حدیبیه اتفاق افتاد، اصلا نمیارزه. اون جریانی که امروز دنبال شورایی کردن ولایت فقیه همینو دنبال میکنه، چون اگر شورا بشه ولی فقیه، مثلا فرض کنید که زمان مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم، بخشنامه شماره 753 ممیز 322 شورای رهبری بسم ای تعالی در هیئت مثلا صورت جلسه جلسه 322 از سال فلان، این همه بخشنامه به شما می چه تکونی میداد ما رو. عظمت میرزای شیرازی، تقدسش باعث شد که تو کاخ خود ناصرالدین شاه هم قلیونا رو بشکنن، نه بخشنامه. اگه با بخشنامه کار درست میشه، بخشنامه کنید مردا با زناشون خوش اخلاق بشن، بچه ها درس خون بشن، اون اتفاقی بعد تحریم میخواد بیفته، افطار میشه 5 بعد از اون. با بخشنامه که درست نمیشه، باید اعتقاد داشته باشه که بشه، نه بگه جونم هم میدم که این اتفاق بیفته به خاطر فلانی. یعنی اون تقدسی که تو بحث رهبری امامت امت هست اینطوریه. شورای بشه این تقدس رو نداره. زمان پیامبرم هم اینطوری بود، دنبال این بودن تقدسش رو بشکنن. زمان خودش هم آثاری اتفاق افتاد، بعد از خودش اوج گرفت امیرالمومنین صلوات. حالا اینو من بعدن شبهای دیگه بهش میپردازم، امروز یه نمونه شو میخوام عرض کنم که نمونه شاید درس آموزی باشه. در شرایطی اومد به حکومت رسید که عمده مردم اون روزگار پیامبر را معصوم نمیدونستن. عمده معصوم که میگم نه در وحی معصوم نمیدونستن، تو اونم حرف بود، تازه تو اونم میگفتن گاهی رادارش خطا کرده، آنتن مثلا خط رو خط شده. یه جریانی همیشه در اهل سنت بودن که میگفتن گاهی خط رو خط شده و شیطان وحی کرده پیامبر معاذ الله بعضی آیاتو، و هنوز به این مصرن. و بحث آیات شیطانی رو میدونید که اگر حضرت امام شروع نمیکرد اونا صداشون در نمیومد، چون ابن حجر عسقلانی که با وهابیت نیست و ابن تیمیه که پدر جد وهابیت، هر دو درست میدونن. حتی ابن تیمیه میگه کافره کسی قبول نداشته باشه که خط رو خط شد شیطان وحی کرده پیامبر، کافره کسی قبول نداشته باشه. خب این حاصل یه شرایطیه، مردم پیامبر رو براش اسمت قائل نبودن علل اطلاق. 25 سال هم حکومت دست افراد دیگری بود. وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید یه سری عادات اومده بود تو اون جامعه، یکیش این بود که حاکم تقدس نداره، تقدس شخصی، شخصش، جایگاهش تقدس داره، این صندلیه تقدس داره نه این آدمه، هر کی بشینه مقدسه محترم تا حدی، خودش نلزومه. لذا شما میبینید مثلا وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه به حکومت میرسه، ابن عباس میاد 6 بار اگر اشتباه نکنم اصرار میکنه که معاویه رو عزل نکنی یا همچین اشتباهی نکنی. یه وقت میشنوه از میره حضرت میشنوه میره دور فردا میاد دیگه معاویه رو عزل نکنی یا دمی که خدا رو بایستید. معاویه آدم بزرگیه از نظر سیاسی شک نیست، از بزرگان قریشه. و بخت یه بخشی راجع به خوارج که رسیدیم بحث قبیله رو مطرح میکنم، یه بخشش معاویه محترمه چون اسلامی فکر نمیکردن، میگه هزینه داره ها، با معاویه در نیفت. خب این امیرالمومنین ابو موسی اشعری رو عزل نکرد اول کار، تا ابو موسی در جمل خیانت کرد عزلش کرد. اما اول که به حکومت رسید معاویه رو عزل کرد. ابن عباس هم میومد میگفت آقا عزل نکن، آقا یه خوردن مصلحت اندیش باش. آخر سر امیرالمومنین صلی الله علیه فرمود بابا وظیفه شما اینه که مشورت بدید، وظیفه منم اینه که با اونی که صلاح میدونم عمل کنم. چقدر اصرار میکنی؟ معاویه فرق داره با ابو موسی اشعری، معاویه خط قرمزه. اگر معاویه یه تیک گرفته بود، یه مهر از امیرالمومنین گرفته بود که دنیا رو میگردون دیگه. خطوط قرمز رو نمیخواد رد کنه، ولی ابن عباس نمیفهمه. جالبه که ابن عباس جز بهترین آدم های اون امت اون روزگاره. این چقدر امیرالمومنین غریبه تو اون دوران. یعنی ابن عباس پسر عموی امیرالمومنین، طرفدار امیرالمومنین، برای امیرالمومنین اسمت قائل نیست. لذا هی میگه داری خطا میکنی، چی شده گیر دادی معاویه رو عزل کنی؟ میبینید اون جریانی که بعد از پیامبر 25 سال کار کرد خیلی خوب زحمت کشید، تهاجم فرنگیشون تا رو ابن عباس هم اثر گذاشت. طبیعیه که وقتی ابن عباس میگه ای داد علی داره اشتباه میکنه، یه خورده تندروه، تازه به مدیریت رسیده، اینجوریه دیگه. وگرنه یعنی چی 6 بار میای میگی؟ غیر از اینه یعنی خطا میکنی، دلم میسوزه برات، چرا خودتو بیچاره میکنی؟ هی میخوام من دلم میسوزه برات، میگم نکن این کارو. خب به نظر شما ابن عباس اینجوری تو این جامعه حکمیت اتفاق نمیفته؟ ابن عباس وقتی میگه آخ علی داره خطا میکنه، عمده طرفداران خلفای قبلی معلومه تا قرآن بگیرن اونا رو نیزه، میگن ای ما وایسیدیم جلو قرآن، علی ما رو برد جلو قرآن وایسی، ما تا حالا این کارا نکرده بودیم. پس نه علی نه معاویه حکم بیاد ببینیم چیکار رو هست بکنیم. یعنی گوهر ولایت به این رفت. کاری که خلفا کردن فقط این نبود که خلیفه بعد از پیامبر رو حذف کنن یکی دیگه جاش بیارن، یه تفکر آوردن. اون تفکر امروز هم بعضی ها قائلن. من یه وقتی قبلا این موضوع رو عرض کردم، الان خیلی کوتاه بهش اشاره میکنم وقت کمه، که در روایات ما مفصل اومده در روایات اهل سنت با یه تغییری اومده که 5 چیز است که اسلام بر اون بنا شده. 5 چیزه: نماز، روزه است، فقهیه، حج، زکاته، یه عمله، پنجمی ولایته که از اینا برتره. این ولایت به این معنا نیست که اعتقاد داشته باشی یکی ولیه، چون سنخیتی نیست. اگر قرار بود بین امور اعتقادی ما بخوایم 5 تا چیز بشموریم، از نماز مهمتر خود توحید بود، از روزه مهمتر نبوت بود. وقتی میگه نماز، روزه، حج، زکات، یعنی اینا اعماله. حالا اینو قبلا مفصل توضیح دادیم، الان وقت نیست بهش گفتم. پس پنجمی هم باید یه عملی باشه که اسمش ولایته، نه اعتقاد. اون چیه؟ اون عمل ولایت مداریه، یعنی که اون لحظه ای که میخواد تصمیم بگیری دیگه هی گیر نده، بودو کمک کن. شما فرض کنید که همه چی فشل میشه دیگه، یه وسط عملیات نظامی میگه آقا مثلا فرض کنید که 25 قدم به راست برو حمله کن، وایسم بگم چرا 25 قدم، بیا 32 قدم از چپ بریم، میشه؟ تشتت ایجاد میشه. اینو نهادینه کرده بودن زمانه قبل امیرالمومنین، بعدن بهش بیشتر میپردازی. خیلی جریان خطرناکیه. برای این که پیامبر یا امیرالمومنین صلوات الله علیه راحت نتونه حرف بزنه، هی آرا اضافه میکردن. اینی که میبینی قبل امیرالمومنین نقل حدیث ممنوع میشه، دلیلش همینه که مردم ندونن پیامبر در این موضوع چی فرموده که بشه افکار مختلف رو توش آورد. یعنی داستان دنبال اینه که ما به حرف اونی که باید گوش بدیم گوش ندیم. این دوران زمان حکومت امیرالمومنین فشل کرد. جالبه که ابن عباس می اومد می گفت نکنه با معاویه جنگ کنی، می اومد بیرون مغایره می رفت همینو می گفت. و ابن عباس نمی فهمه که چرا من با مغیره نظرم یکی شده، نمی فهمه. به اوائل حکومت امیرالمومنین تو تاریخ نگاه کنین، یه رو در میون ابن عباس می رفت می گفت معاویه رو عزل نکنی، می اومد بیرون مغیره می رفت می گفت. ابن عباس با مغیره خوب نبود. آقا بفهم دیگه، جریان دشمن بالبال می زنه که معاویه عزل نشه، تو چی کار داری می کنی این وسط؟ در ضمن حضرت فرمود بابا بالاخره ما نفهمیدیم، حالا این تعبیر منه، من امامم یا تو امامی؟ تو حجت داری من اطاعت کنی یا من از تو؟ این مسئله امروز کامل داره اتفاق میفته، نیازی نیست من بگم دقیق کجا، کافیه شما روزنامه ها رو نگاه کنید میبینید از اون کسی که حجت داریم اطاعت کنیم هر روز تقریبا یه جریانی مصره که باش مخالفت کنه، مخالفت شد روزنامه علنی کنه، رسانه‌ای کنه. این جریان رفقا تهش حکمیته، ته حکمیت قتل امیرالمومنینه. باز ترسید، تقدس زدایی پازلشه، مشورت دادن مرحله بعدیه، اصرار مرحله بعدیه، پافشاری مرحله بعدی. خودم دلش نمیاد که من خودم به رفقا میگفتم در ماه مبارک رمضان به خاطر ضعف مزاج گوارشیم برای اینکه بتونم روزه بگیرم اصلا اخبار نگاه نمی کنم. ولی هر کسی به اندازه خودش وظیفه داره که بگه، وگرنه بین ما انشالله شبای آینده توصیف کنم دوران حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه، میبینید که بین ما و اون دوران فاصله زمین تا آسمون اصلا نیست. ما خیال میکنیم ما اگه بودیم زمان امیرالمومنین، نه آقا. اگر میبینی انحراف واضحی داره اتفاق میفته، جامعه ساکت باشه، حکمیت اتفاق میفته، مصالحه میشه سر حق، خطوط قرمز حق پایمال میشه، اتفاق میفته. و ابن عباس هم نمیفهمه که خودش شده تو زمین دشمن داره بازی میکنه. تو جنگ ها نگاه کنید ابن عباس متاسفانه تو اکثر جنگ های میاد نقد میکنه امیرالمومنینو. و حضرت نکته ای میگه که اون نکته امروز هم به درد ما میخوره، که اگر یه جایی اختلاف نظر شد کی باید حرف کیو گوش بده؟ مثلا این ماجرایی که اخیر اتفاق افتاد، یه مرجع تقلیدی راجع به حجاب یه حرفی زد، بهش حمله کردن، حتی بعضی که شاگردش بودن. ما بالاخره نفهمیدیم تو شاگردی یا استادی. اگه قرار باشه من و استادم هم عرض بشیم که سنگ رو سنگ بند نمیشه، او به حرف من بعد گوش بده یا من به حرف او. حالا شاگردی و استادی یه بحثه، حجت و غیر حجت یه بحث دیگه است. یه زمانی مرحوم میرزا شیرازی رحمت الله علیه فرمود این حرفی که من امروز میزنم مخالفت باهاش محاربه با امام زمانه. درسته؟ یک فقیه پیدا کردید تا حالا ردیه به این حرف میرزا شیرازی نوشته باشه؟ قبل میرزا من دیدم شهید اول رحمت الله علیه در دروسش مفصل هم اینو گفته. در دوران میرزا یک نفر از اهل علم با او مخالفت کرد، رفت رو منبر قلیون کشید و ذلیل شد، مردم رهاش کردن. اسمشو نمیبرم، دوست ندارم اسمشو بگم، آدم شهیریه اونه. امروز هم اگر میرزا شیرازی امروز یه حکمی میده، رسما اعلام موضع میکنه مخالفت کنن دیگران و مسلمان ها ساکت باشن، این اون دورانی که امیرالمومنین سلام الله علیه و وادار به حکمیت کردن. زمانش اینم عرض کنم وقت گذشت، زمان مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا رحمت الله علیه یه فقیه عجیب غریبی بوده، اهل سحر و جادو بوده. این یکی دو تا چشمی برای مظفرالدین شاه میاد، مظفرالدین شاه دلش قنج میره برای این. اونم این بوده که میگه میخوای کله فرمانده سپاه روسو برات بیارم؟ میگه من میتونی، وسط جنگ بوده، خب هی ترکمانچای گلستان هی همجوری ما داشتیم میدادیم دیگه. میگه آره. شروع میکنه هی 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 هو هو کردن. میگه 40 روز بعد کله فرمانده سپاه روس میاد و میاد سر فرمانده سپاه روس میارن میزنن توی تهران رو زمین. مظفرالدین شاه باور میکنه اینو، همونطوری که ما استخاره بعضی ها رو باور میکنیم 1000 میلیارد سود بیدیم بهش، چون توجه نمیکنیم به حجت. اصل استخاره چقدر تو دین هست که یهو یه نفر 1000 میلیارد پول بدن مخاطر استخاره کردن، بعد ما آب نخوریم به جز استخاره. بابا اسلام گفته وظایف عمل کن، نه درس بخونم یا نه تسبیح بده، ازدواج خونه بخرم یا نه، 100 تومن بکشم رو جنسم یا 200 تومن. این که نشو. این آدم از موقعیتش سوء استفاده میکنه، چون میشه سلطان عزیز میشه، اخباری مسلک بوده، به شیخ جعفر کاشف الغطا میگه خوک معاذالله. شیخ جعفر کاشف الغطا همون کسی که در محضر اهل علمی، انصافا کسی کشف الغطای او رو ببینه که هم در اصول نوشته شده هم در فروع، فقیهی که شاگردانش هر کدوم مراجع اصل بودن. وقتی میمیره شیخ جعفر کاشف الغطا میگه ما تخنزیرون به مراول خنازیر معاذ الله. اینقدر جامعه اون روز چه میکنه با این توهین های این آدم؟ 5 نفر از فقهای اصل که من اسم ببرم اذیت میشید فقط. یکیش موسی بن جعفر پسر کاشف الغطا، فقیه اول عصر خودش، شیخ اسدالله کاظمی، همونی که شیخ انصاری رحمت الله علیه در 4 جای رسائل، معمولا شیخ انصاری اسم بزرگان رو نمیبره و میگه بعضی اینجوری گفتن، 4 بار من یادمه که تجلیل عظیم میکنه از محقق کاظمی رحمت الله علیه صاحب کشف الغنا، سید عبدالله شبر، این افراد. حکم به قتلش صادر میکنه. یعنی اگر کسی بخواد وایسه با مرجع شیعه در بیفته، این داره اصل اسلام رو نابود میکنه. توجه میکنی؟ یعنی اون کاری که زمان امیرالمومنین نشد. امروز یه عده رسمن دنبال اینن که هر روز یک جوری مخالفتشون رو اعلام کنن. عیبی نداره آدم ها تفکرشون فرق کن. ما تو خونه خودمون هیچ وقت رأی ما با خانوادهمون مثلا تو مجلس سیتاش این هم نبوده. من به وظیفه عمل میکنم، به وظیفه عمل میکنم. با بابام هیچ وقت شاید مشترک نبوده، او به وظیفه عمل میکنم، به وظیفه عمل میکنم. اما یه نفر تخریب حجت رو تبلیغ میکنه، ساکت نشستنش یعنی کف زدن برای اهل خوارج. غیرت آدم قبول نمیکنه سکوت کنه. انشاءالله بعدا ادامه میدیم. وقت گذشت، ببخش. امشب شب جمعه از اونهایی که کربلا رفتن، یه کم این چراغا رو کم کنید، خدا خیرتون بده. برای اونهایی که کربلا رفتن شب جمعه با بقیه روزا متفاوت حس کردن. یه روزه ای تو اونجا نمیخونن، چون روایات متعدد داریم که چهار امام معصوم، من در خاطرم چهار معصوم، زهرای مرضیه، امام مجتبی، حضرت سجاد و اگه اشتباه نکنم حضرت صادق سلام الله علیهم اجمعین، فرمودن ما به استقبال زوار شب جمعه میریم. خب ما دستمون کوتاه، ولی انشالله سر سفره کریمان نشستیم. انشالله زهرای مرضیه اجازه میدن ما متوسل بشیم. و در روایات فراوانی من دیدم که زهرای مرضیه سلام الله علیها متکفل پذیرایی از میهمانان شب جمعه است. اونجا یه روزه ای را نمیخونن به احترام حضرت زهرا. دلیلش هم اینه که زهرای مرضیه خیلی به سید الشهدا غیرت داره و چند عرصه در کربلا اتفاق افتاد که شکستگی امام رو دیدن همه. یکیش اونجایی بود که همه دار و ندارش میخواست بره. شک نیست که امام بعد از سید الشهدا از سجاده، هیچ شکی نیست. عظمت زین العابدین صلوات الله علیه، اشبه الناس بودنش به امیرالمومنین روایته. هم یه غرض امام حسین علیه السلام این بود که اذهان رو از حضرت سجاد منصرف کنه، هم یه حقیقتی داشت به سمت میدان میرفت. بالاخره امام معصوم بعد از امیرالمومنین در قدیر که به صورت علنی اینطوری فضائلشو گفتن، من کنت مولاه و فهذا علی مولا، برای هیچ معصومی اتفاق نیفتاد. یعنی شرایط اجازه نداد که جمع چند هزار نفری باشن دستشو بگیرن بلند کنن آیه استفا براش بخونن. توجه میکنین؟ خیلی اتفاق عجیبیه که 30,000 نفر از دشمن وایستادن. سید الشهدا اگر فقط میخواست بیعت اضطراری رو قبول کنه با سلام و صلوات و هرچی پول میخواست بهش میدادن. فرمود هیهات من نذله، توجه داره حضرت به این که دشمن او رو داره نگاه میکنه؟ تو این شرایط روات شیعه و سنی نوشتن که یه کاری انجام داد که عرب وقتی این رو میدید این رو نشونه مضطر میدونست. اونم این بود که پیر مردا دست به محاسن بگیرن رو به آسمون کنن. حضرت امام معصوم حکیم، توجه داره که دشمن سوء استفاده میتونه بکنه ولی دار و ندارش داره میره. اینم امام صادق فرموده، من اینو قبلا هم عرض کردم، این همه داغ دید امام حسین علیه السلام، یعنی تا از دنیا بره آخرین داغش وجود مقدس عبدالله ابن حسن، این همه داغ دید، ولی حضرت صادق در زیارت علی اکبر میفهمه لا یسکن لا تسکن علیک من ابیک زفره، بابای تو تا داشت از دنیا میرفت جگرش برای تو میسوخت. بالاخره یکی بود که معصوم داره میگه اذا اشتقنا الى نبی، هر وقت دلمون تنگ میشد برای پیغمبر نظر نائلی بهش نگاه میکردیم. داره میره میدان، حضرت آیه استفارم خوندن. من اینو قبلن هم عرض کردم، برای ما ساده شده این حرفا. در زمان امام باقر بین شیعیان بحثی در گرفت که کی امام شیعه است. بزرگان شیعه، چون عرض کردم اگر رسمن تو جلسات عمومی میگفتن این امام باقره، که خب تکه تکش میکرد دشمن. جابر ابن عبدالله یه بار اومد امام باقر سلام الله علیه 4-5 ساله بود، در آغوش گرفتش گفت انتل باقر. حضرت سجاد فرمود به جابر که او رو به دم تیغ سپردی با این کاره. یعنی چی میره تو جامعه تو خیابون میگیم باقره؟ وقتی گفتن از کجا معلوم امام باقر امام ماست تو جلسه خصوصی، بزرگانش یه گفتن اشبه الناس به رسول الله. توجه میکنید؟ یعنی از جمله اشبه الناس به رسول الله. ما در بین معصومینمون 3 نفر داریم که اشبه الناس به رسول الله، 1 نفر داریم اشبه الناس به امیرالمومنین. خب اگر قرار بود همه در یک سطح باشن، روایت معنی نداشت 2 نفر اسم ببره. یکی زهرا مرضی است که شیعه و سنی قبول داره، هم بخاری نقل کرده هم شیعه نقل کرده، که راه میرفت اصلا تو جامعه پیغمبر رو میدیدن. کما اینکه اون روزی که داشت برای خطبه فدکیه میرفت خیلی خجالت کشیدن. همون روزی که فرمود نفرین میکنم اگر علی رو با من نفرستید، که سلمان میگه من اون لحظه رو فراموش نمی کنم که دختر پیغمبر با علی با لباس خاکی برگشت. خب گفتن اشبه الناس به رسول الله بود، امام باقر رو گفتن اشبه الناس به رسول الله بود، مهدی فاطمه سلام الله علیه هم گفتن اشبه الناس به رسول الله است. حالا شما نگاه کنید 30,000 نفر وایسادن، همه کینه دارن از پیغمبر و امیرالمومنین. حضرت میفرماد که اللهم اشهد قد برز الیهم غلام اشبه الناس. بعد نکنه مردم خیال کنن چش و ابروش فقط شبیه پیغمبره، میفرماد خلقن و خلقن و منطقن. خیلی حرف سنگینه و خیلی اونها رو به طمع انداخت، گفتن حالا بهت میگیم. لذا من کوتاهش کنم، سخت میشه روزه. اون چیزی که من از تاریخ فهمیدم و قول مختاره اینه که وقتی به علی دست پیدا کردن، اون وقتی که روی بدن اسب افتاد و اسب اشتباه رفت، اونقدر ضربه زدن که فرصت نکرد ودا کنه.